ها رسیدیم و الذین یصدقون بیوم الدین و الذین هم من عذاب ربهم مشفقون. عزیزان اگر دقت کنند در قرآن متوجه میشید که قرآن حالت پاراگراف پاراگراف داره، یا مطلب مطلبه. مثلا 10 تا آیه یه مطلبی رو میگه، بعد دوباره مطلب دیگه شروع میشه، که اگه مثلا ما بخواییم به حالت امروزی بنویسیم باید بیاریم سر خط مثلا، یعنی یه جایی تموم میشه یه مطلب دیگه شروع میشه. مثلا همین قسمت رو نگاه کنید که ان الانسان خلق هلوعا، خب قبلش چی بود؟ قبلش در مورد مجرم بود که مجرم حاضر بچهشو بده، زنشو بده، همه اهل زمین رو تسلیم آتش کنه تا نجات پیدا کنه. بعد فرمود که نه، امکان نداره، چون این آتشیست گیرنده که طرف رو میسوزانه و استخوانش رو خاکستر میکنه، فلان میکنه. تد اومن ادبر و تولا و جمع فعوعا، رسید به اینجا تموم شد. بعد میگه ان الانسان خلق هلوعا، خب یعنی انگار اون مطلق تموم شد. و گاهی وقتم حتی به اصطلاح مثلا بگیم قافیه آیاتم عوض میشه، یا شکل سخن گفتن عوض میشه، آهنگ کلمات عوض میشه، یعنی مشخص میشه که اینجا یه بحث دیگه ای داره پیش میاد، اگرچه مرتبطن با هم، ولی یه مطلب نوی داره آغاز میشه، یه شکوفه جدیدی داره زده میشه. که فرمود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين، که اینا رو حالا توضیح دادیم، گفتیم تمام اینایی که داره این پایین میگه صفات مسلینه، صفات نمازگزاره، چون الصلات و عمود الدین، نماز ستون دینه، مثل ستون وسط خیمه که همه خیمه روی اون ستون پابرجاست. لذا تمام اینها این صفات مال مسلیه، مال نمازگزاره. که والذین فی اموالهم حق معلوم، در اموالشون یه حق مشخصی دارن، للسائل والمحروم. سائل گفتیم یعنی کسی که میاد درخواست میکنه، محروم کسی که درخواست نمیکنه اما بی چیزه. والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که تصدیق میکنن روز قیامت رو، گفتیم این تصدیق تصدیق زبانی نیست، با فعلش تصدیق میکنه، یعنی فعلش نشون میده که این آقا قائل به روز قیامته. اونم به چی؟ به یوم دین. دین یعنی جزا، خود دین یعنی جزا، که مالک یوم الدین یعنی مالک روز جزا. یصدقون به یوم الدین یعنی تصدیق میکنن روز جزا را، روزی که انسان جزای اعمالش رو باید ببینه. ذره ذره فمن یعمل مثقال ذره، هر ذره‌ای که کرده اونجا مثل بذریه که از دنیا مزرعتون آخره، اینجا کاشته اونجا ثمره میده، هر بذری که کاشته شده خیلی مهمه. یعنی آدم فکر کنه روی این مسئله که ببینیم اصلا اعتقاد داریم به روز جزا یا نه. اگه اعتقاد به روز جزا داشته باشیم، یک روایتیه، خیلی سال پیش این روایت رو خوندم، فقط دعا میکردم خدا این روایت جعلی باشه اصلا، بعضی چیزهایی که آدم نمیتونه از زیر بارش شانه خالی کنه، یه خدا کنه اینجوری نباشه. که در روایت میگه یه شخصی داشت الاغشو مثلا هی میکرد، بعد مثلا برگشت گفت لا مصب، برو دیگه، یه همچین عبارتی رو، حالا تو عربی مثلا یه همچین عبارتی رو به کار برد. ملک سمت چپ که گناهان رو مینویسه، گفت این گناهی نبود که من بنویسم. ملک سمت راست گفت این ثوابی نبود که من بنویسم. وحی شد از جانب خداوند به ملک سمت راست که آن، به ملک سمت چپ که آن چرا ملک سمت راست ننوشت تو بنویس. آن چرا ملک سمت راست ننوشت تو بنویس، یعنی هر چیزی که جزء حسنات نمیشه دیگه میره جزء سیئات. حالا این که حسنات و سیئات ملک سمت راست ملک سمت چپ، تو این قسمتی که حالا میرسیم عن الیمین و عن الشمال ازین، اونجا سعی میکنیم یه مقدار پیرامون این بحث کنیم. که انسان ببینه چه چیزایی تو پرونده اعمالش نوشته شده، کتاب وجودیش رو چجوری نوشته. الان کتاب ما رو بدن دستمون، بگم باز کن، باز کن اقرا کتابک، یه روز میدن دستمون دیگه، میگن اقرا کتاب، کتابتو بخون ببین چیا نوشتی توش، فحشایی که دادی، داد بیدادایی که کردی. امام باقر به یکی از شیعیان گفت شیعه علی صداش از گوشش اونورتر نمیره، اهل داد و بیداد و فریاد و این حرفا نیست، صداش از گوشش اونورتر نمیره. پرونده اعماز کنیم خودمون، ببینیم چیا توش نوشته. چند تا کار برای رضای خدا نوشته شده توش، چند تا معصیت نوشته شده توش. خلاصه تصدیق به یوم الدین، روز جزا، روزی که تک تک اعمالت رو جزاشو میبینی، حتی یه لبخند رو. حالا به اون گناهان بزرگ که انسان خدای نکرده رشوهی بگیره، ربا بخوره، حرام بخوره، فلان کنه، به ناموس مردم نگاه کنه و و اونا که هیچ، اونایی که انشالله ما اصلا اهلش نیستیم، همین خورده ریزها رو، اینا رو چی جواب بدیم؟ آیا اعمال ما تصدیق میکنه روز قیامتو؟ که وقتی میبینیم بگیم نه، این آقا نشون میده که قائل به روز قیامته، قائل به روز جزاست. و الا عزیزان من به نماز خوندن و مسجد رفتن و این حرفا نیست ها، باید عمل نشون بده که تو قائل به روز قیامتی. خیلی اصلا مسجد میان فلان میکنن، پیشونیشون پینه بسته از مه، اما پای پول، پای شهوت، پای پست، پای مقام که میان فراموش میکنن. امام صادق فرمود در ذیل این آیهی که وذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر خدا بگید فراوان، فرمود این نیست که تو هی بگی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اگرچه فرمود این هم هست، اما ذکر کثیر یعنی این که پای گناه که میاد وسط یاد خدا بیفتی گناه نکنی. ذکر کثیر یعنی این، به الله هی طرف بگیره تسبیح دستش بس کنه، در این بس کردن بشینه پای ماهواره، ماهواره نگاه کنه بس کنه، هستن ها، ماهواره نگاه کنه بس کنه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اعمال نشون میده که واقعا تصدیق میکنه روز قیامت و آخر. خب والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، این که تصدیق میکنن روز قیامت و علامتشون چیه؟ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اینا از عذاب پروردگارشان مشفقن، ترسانن. گفتیم شفقت به معنی چیه؟ دلسوزیه. ولی چرا اینجا ما مشفق رو ترسان تعبیر میکنیم؟ شفقت مهربانی کردن، قبلا بارها گفتیم کلام عرب خیلی فصیح و بلیغه، یعنی برای هر حالی، برای هر حرکتی یه لفظ خاصی داره. مثلا اینجوری که یادمه برای شیر 100 تا اسم داره عرب، به شیر ماده یه چیزی میگه، به شیر نر یه چیزی میگه، شیر وقتی خوابیده است یه اسم میذارن براش، یه اسم داره، وقتی گارد گرفته یه اسم دیگه ای داره، وقتی حمله میکنه یه اسم دیگه ای داره، وقتی عصبانیه یه اسم دیگه ای داره، وقتی سرش انداخته پایین داره میره یه چیز دیگه بهش میگن. مثلا اسد یعنی شیر، جعفر یعنی شیر، عباس یعنی شیر، حیدر یعنی شیر، کرار، اینا تمام اسامی شیره، غضنفر، خیلی اسامی داره که برای هر حالت یک اسمی میذاره، حالت مخصوص. حالا مشفق، دلسوزی، دلسوزی منتها انسان در موقع ترس دلسوز میشه، موقعی که میترسه مهربان میشه. حالا چجوری موقعی ترس مهربان میشه؟ در نظر بگیر شما رفتید پیش یه سلطان مقتدر مثلا. خب سلطان یه مرتبه پاش در میره میخواد بخوره زمین، اصلا نمیخوره زمین، حالا میخواد بخوره، چون مثلا شما که میگم مثلا شخصی میگه قربانت برم شما کارتون نشود، طورتون نشود، دلسوزی، حالا نخورده زمین، چرا دلسوزی میکنی؟ چون میترسی. این دلسوزی به خاطر چیه؟ به خاطر ترسه، به خاطر ترسه. که انسان‌ها در موقع ترس با همدیگه اصلا مهربان میشن. در موقع جنگ، یه جنگی رخ میده، انسان‌ها با هم متحد میشن، اونایی که با هم هستن به کمک میکنن به همدیگه تو سختی‌ها، تو ترس. یکی از خصوصیات فطری انسان اینه که حالا بعضی از این روانشناس‌های خارجی چرت و پرت‌گوهاشون گفتن اصلا همیشه انسان باید در تحت جنگ و فلان و بهمان باشه، چون تا موقعی که جنگ هست انسان مهربانه، تا موقعی ترس هست بیچاره نمیدونه. نه خیر، اگر خدا پرست بشی من عذاب ربهم چی میشی؟ مشفقون میشی. اینها بر اثر اون روز قیامت، از اون ترس روز قیامت مهربانن با دیگران، یعنی اون قهر و حراس یه دلسوزی تو دلشون میذاره. بچه گربه رو میبینه دلش میسوزه. امیر المؤمنین یه کلام معروف داره در نهج البلاغه، فرمود اگه همه افلاک رو به من بدن حاضر نیستم از روی عصیان پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بستانم. آقا این حرف مال کسی که نه دروغ میگه، نه شوخی میکنه، نه لحن میگه، پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به زور همه دنیا رو به من بدن، این مال چیه؟ این حالت، این مهربانی، اینقدر مهربان مال چیه؟ مال شفقته، شفقتی که اون حضور خداوند بر اثر حضور خداوند اینها حالت چی؟ شکستگی و دلسوزی بهشون دست میده. با همه خلق خدا مهربانن و انسان وقتی نزدیک میشه به خداوند اون ترس در دلش میفته، ترس عذاب، ترس قیامت، اصلا خوف از خود حق تعالی، و این باعث میشه انسان دلسوزی کنه، دلسوز بشه، مهربان بشه با دیگران. برعکس انسان هرچی میره طرف دنیا دل قسی‌تر میشه. الان به شما بگن یه بنده خداست، بی چیز نداره، فقیره، یه زمین داره، میخوای ازش بگیریم به تو بدیم، شما میگی نه آقا من چیکار کنم، بیچاره خودش چیکار کنه، زن و بچه داره فلانه. ولی آدمای پولدار رو نگاه میکنی، حق بچه یتیم رو میخورن، حق بیوه زن رو میخورن، حق پیر مرد رو میخورن، خیلی هم پول دارن، احتیاجی هم ندارن. چرا دلشون نمیسوزه؟ شفقت ندارن. به خاطر اون آمدن طرف دنیاست. انسان که میره طرف آخرت دلسوز میشه، نمیتونه بگذر از کنار یک کسی که فقیره. یکی از این اغنیا و پولدارا یه فقیر اینو دید، حالا نمیدونم اونایی که کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، نمیدونست بابا هر طرف پول دار باشه قسی القلب تر میشه، حتی الا المسلین ها، اونا استثناء. گفت برم جلو بلکه یه پول خوبی از این بهم کمک کنه. رفت جلو گفت آقا من ندارم و فلان، مقدمی چینی کردی نیم ساعتی و بعد گفت اگه میشه چیزی به ما کمک کنی. اینم دست کرد این جیبشو اون جیبشو، یه پنجزاری حالا اون موقع مثلا سیاه درمو گذاشت کف دست این، چون وقت به نظرشونم میاد دیگه، همچون گذاشت کف دست این، گفت عمو جان تو چی کردی فقیر شدی، به گدا شدی، به این روز افتادی؟ اونم نامردی نکرد، گفت هیچی آقا، از بس مثل تو بلخرجی کردم، از بس مثل تو بلخرجی کردم به این روز افتادم. انسان میره طرف دنیا قسی القلب میشه، ولی طرف خدا که میره اینها ناخودآگاه پیش میاد برای انسان که شفقت دلسوزیه، ولی بعضی جاها معنای ترس میده. به خاطر اینه، چون ترس و دلسوزی با هم ارتباط دارن، یعنی از یک ریشه هستن. بعد حالا باز تعلیل میکنه، علت میاره، اینا که اهل نمازن، اهل صدقه دادنن، اینا چرا میترسن؟ ان عذاب ربهم غیر مأمون، چون عذاب پروردگار امان نمیده به کسی. عذاب خداوند استثناء قائل نمیشه، چون نظام نظام عدله. آقا این سیده، این مؤمنه، این مسلمونه، این امامزاده است، این پیغمبرزاده است، این مسجد ساخته، این فلان کرده، همه اینا درست. این آقا سوزن فرو کنه تو چشمش کور میشه، چه سید باشه، چه عامی باشه، چه عالم باشه، چه جاهل باشه، چه مسلمون باشه، چه یهودی باشه، مگه اینجوری نیست؟ سوزن فرو کنه تو چشم خودش مگه کور نمیشه؟ قیامت هم همینه، کسی که گناه کنه چوب میخوره، یعنی سزای عمل خودشو میبینه، یوم دینه. عذاب خدا امان به کسی نمیده. رسول خدا به صفیه عمش، عمه رسول الله، گفت عمه جان فکر نکنی چون عمه منی برای تو پارتی بازی میکنن، اونجا فقط تقوا میخرن، همین تنها چیزی که میخرن تقواست. سعی کن عملتو درست کنی به امید این که عمه منی فکر کنی خدا میاد، چون تو عمه اینی بخشیدم تو نیست. حالا اون ارتباط با رسول الله، اون محبت بر اهل بیت کمک میکنه به انسان، یه حرفیه ها، ولی فکر کنیم اونجا پارتی بازی میشه نیست. یه بار فرمودن که اگر حتی قمر بنی هاشم، حتی قمر بنی هاشم نعوذ بالله خطایی کنه، عدل الهی عذابش میکنه. منتها اولیاء خدا گناه نمیکنن که خدا بخواد عذابشون کنه. یعنی اینجا عدل الهی این نیست که من کیم، او کیه، این چیه، اون چیه، نیست. اون اولیاء خدا اگه خدا عذابشون نمیکنه، چون گناه نمیکنن، بلا عدل الهی فرقی نمیکنه براش که این همون جوری که تو اگه اسید بریزی رو دست خودت دستت میسوزه، فرق نمیکنه یهودی باشی یا مسلمون، فرق نمیکنه عامی باشی یا جاهل، یا عالم یا دانشمند، قیامت هم همینه. زنا کنه اون جزاش اونه، دزدی کنه، رشوه بخوره، فلان کنه، جزاش اونه. آقا این حاج آقا فل، پسر حاج آقا فلانیه، آیت الله زاده است، نمیدونم اینا رو نمیخره اونور، اونور تمام اینها میره کنار. تو مکه که میری چجور یه کفن تم میکنی؟ رئیس جمهور کفن تم میکنه، مرجع تقریب کفن تم میکنه، رفتگر خیابونم کفن تم میکنه. اون یعنی احرام، پارچه احرام میبنده، کفن اون همه یکسانن. رئیس جمهوری خب چی کردی آقا؟ تقوا هست تو پرونده اعماله؟ آقا تو رفتگر بودی، تقوا داری تو پرونده اعماله؟ مرجع تقلیدی، تقوا داری تو عمله؟ یعنی این آمال ماست که اهمیت داره. اونور از اینا رو به جای حساب نمی کنن. به دلیل آیه قرآن ها می فرماد اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و یوم الاخر. میگه آیه شما سقایت الحاج، قدیم یکی از شغلای کلیدی خانه خدا سقایت حاجیان بود، آب دادن به حاجیان، یک شغل مهم بود در مکه و کلیدداری خانه خدا. طرف میگه بابا این ایشون متولی صدقات حرم امام رضا است. حرم امام رضا میگه از خونه خدا بالاتره. آیه قرآن میگه شما سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام رو مثل کسی میدونید که به خدا ایمان آورده و به قیامت و رسولش ایمان آورده. یعنی اونی که میخرن ایمان به خدا و رسوله. اینا مناسب دنیویه. 20 سال امام جماعت حرم امام حسین باشم، بودی که بودی، تقوا چی داری؟ یه موقع گول نخوریم، گولیم. اینا همه مال دنیاست، اینها همگی مال دنیاست. ان عذاب ربهم غیر مأمون، چون عذاب خدا امان نمیده به کسی مگر اینکه طرف چی باشه، در مسیر تقوا باشه که از عذاب برحذر باشه، فاصله داشته باشه از عذاب خدا. والذین هم لفروجهم حافظون، و اینان این صفت دارن که فروج خودشون رو حفظ میکنن، که مراد از فروج یعنی آلت تناسلی اینجا منظور، چون فرج در اصل لغت فرج، فرج، فرجه، اینا همه به معنی در فارسی میگیم بازه یا باز یا سوراخ. یک سوراخی شما از این ور دیوار بزنید به اون ور دیوار میگن چی؟ میگن یه فرجه است، یه سوراخیه. اصل کلمه حتی فرج، فرج یعنی چی؟ یعنی گشایش، یه سوراخی باز بشه که من رها بشم از این زندان. مثلا همه از یک ریش. انفجار، اینا همون کلمه فرجه است که با بابهای مختلف رفته، که فجره و فرجه در اشتقاق صغیر از یه لغت، از یه ریشه هستن اصلا، فجره و فرجه. حالا اینجا که میگه فروج، فروج انسان مختلفه، چشم انسان سوراخیه دیگه، گشاده شده است. گوش انسان فرجه، زبان انسان فرجه، گشاده شده است. و همینجور در مورد شرمگاه انسان که اونم فرجه. منتها اینجا اونی که بیشتر مد نظره همون شرمگاهشو میگه، که شرمگاه خودشون رو حفظ میکنن، فروج خودشون رو حفظ میکنن. یه بحثی داشتیم قبلا در کلاس ها جلسات، گفتیم در میان گناهان اون گناهی که انسان رو از روح الایمان جدا میکنه سریع، یعنی قیچی میزنه بین انسان و روح الایمان، زناست. زنا یه گناهیه که آنی قیچی میکنه ارتباطو. بعضی گناهان هست این ارتباطو ضعیف میکنه، بعضی گناهان هست این ارتباطو قطع و وصل میکنه، مثل پارازیت که میفته رو موج تلویزیون یا رادیو. ولی هیچ عملی مثل زنا قیچی نمیزنه. لذا رسول اکرم فرمود مؤمن مؤمنه تا موقعی که به زنا مشغول نشده، حتی تا اون لحظه آخر روح الایمان حفظش میکنه، بازش میداره، میگه نکن نکن نکن. به محض اینکه مشغول به زنا میشه روح الایمان ازش جدا میشه، چون روح الایمان مؤمنین، مؤمن با مسلمان فرق داره. می بارها گفتیم مؤمن با مسلمان فرق داره. مؤمن خصوصیتش اینه که با فرشته ایمان در ارتباطه، الهاماتی میشه بهش، بینش هایی بهش داده میشه، کشش هایی داره. در آخر سوره فرقان در مورد عباد الرحمن 20 آیه آخر سوره فرقان که گفتیم این یه دستور العمله، اون از و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا الی آخر سوره، دستور العملیه که اگه کسی میخواد جزو عباد الرحمن بشه، عباد الرحمن بشه، باید عمل کنه به اونا. اونجا سه تا گناه رو میشموره. یکی میگه اینها شرک به خدا نمیورزن، یکی دیگه میگه ولا یزنون، اینا زنا نمی کنن، و یکی هم میفرماد قتل نفس نمی کنن، کسی رو نمی کشن. این سه تا گناه آورد، شرک به خدا، زنا، قتل نفس، که بعد فرمود کسی اینا رو انجام بده یخلد فیه مهانا، به حالت خاری در جهنم خلود میکنه، خلود میکنه، جاویدان میشه در جهنم. رسول خدا فرمود زنا فقط متعلق به مسلمان نیست. بکنی اگه با زن مسلمان کاری کرد طرف زناست، یهودی باشه، کافر باشه، مسلمان باشه، کنیز باشه، آزاد باشه، بدکاره باشه، بدکاره نباشه، اینا خروج خودشون رو میگه حفظ میکنن. خروج خودشون رو از گناه حفظ میکنن، باز میدارن. و گفتیم عزیزان امر شیطان در مورد بنی آدم، امر شیطان به زنا اصلا وقتی که یک زنی در مقابل مردی قرار میگیره، شیاطین میریزن، بچه شیطونا شیاطین میریزن و با خیال انسان بازی میکنن، هی اونو جلوه میدن جلوش. در قضیه بهلول نباش این بچه ها رو یه مدار ساکت کن خانم اگه میتونه. بهلول نباش زمان رسول الله بود، کفن دوز که رفت کفنی رو بدزده، مال دختر یکی از انصار رو خاک کرده بودن، کفن رو که دزدید بدن رو برهنه کرد، شیطان آمد سراغش، اونقدر وسوسه کرد اینو که این با یک مرده رفت زنا کرد. انسان وقتی میشنوه چندشش میشه، ولی شیطان زوین لهم، زینت میکنه برای اونا، اونقدر زینت میکنه، اونقدر زینت میکنه تا طرفو جذب کنه. خب شیطان میگه وقتی یک زن و مرد توی خونه قرار بگیرن نامحرم که کسی به اونجا راه نداشته باشه، من خودم شخصا حضور پیدا میکنم، یعنی بچه شیطونا رو دیگه نمیفرستم، خودم شخصا میام. حالا این زنا مگر چقدر اهمیت داره که شیطان بزرگ خودش بیاد؟ چون فرمود کسی این کارو کنه خلود میکنه در جهنم، جزو خالدین در جهنم میشه. پناه بر خدا. و بارها گفتیم، حالا این نکته رو بازم اینجا هدیه بدیم به عزیزان، انسان تو زندگی مخصوصا تو این دوره‌ای که زنها بی حیا شده اند، مردها بی غیرت، زنها بی حیا، شاید خیلی بشه چشم انسان بیفته به یک صحنه‌ای، به یک زنی، به یک دختری که یه مرتبه دل انسان بلرزه، عکسش بیاد تو خیالت، ولت نکنه، هی وسوست کنه، هی قلقلکت بده. هر وقت نگاهت به زنی، به ناموس کسی افتاد که نباید می افتاد، یعنی به غیر همسر خوده، این ذکر رو اگر بگی اثراتش از دلت میره بیرون، این ذکر رو بگی اثراتش از دلت میره بیرون، که بگی 14 بار هم گفتن یا خیر و حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد. یا خیر و حبیب و محبوب صل علی محمد و آل محمد. یا این ذکر رو بگی، یا اون عبارت دعای ابو حمزه رو که یا حبیب من لا حبیب له، یا حبیب من لا حبیب له، این رو بگی اثرات نگاه و صحبت و این آج از نامحرم در دلت نشسته بیرون میره و عجیب هم اثر میکنه، عجیب اثر میکنه. و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، میگه مگر بر همسران خود حفظ میکنن فروج خودشون، مگر بر همسرانشون او ما ملکت ایمانهم، یا آنی را که در تملک آنان است، مثل کنیزان، که کنیزانی که حالا در قد الان که نیست دیگه، در قدیم در تملک اونها بود، یا او ما ملکت ایمانهم رو در بعضی از روایات فرموده ازدواج موقت، که او ما ملکت ایمانهم، که بر زوجات خودشون، فانهم غیر ملومین، که در این صورت دیگه ملامت شده نیستن، در این صورت دیگه ملامت شده نیستن. جناب صدرالدین قونوی کتابی دارن به نام اربعین حدیث، خیلی کتاب پرمغزیه، شرح کردن 40 حدیث رو به طریق معرفت. یکی از احادیث اونجا اینه که رسول اکرم فرمود ان الله اغیر من یزنی عبده او تزنی امته، خداوند غیورتر از اونه که بندش بخواد زنا کنه یا کنیزش بخواد زنا بده، خداوند غیورتر از اینه که اجازه بخواد مثلا بده به بندش یا کنیزش. بنده یعنی منظور مرد، عبده و عمته و یعنی زن رو میگه، که به زن یا مرد مؤمن اجازه زنا بده. بعد جناب صدرالدین قونوی میگه چرا اینجا مسئله غیرت رو پیش آورد، مسئله غیرت رو رسول الله مطرح کرد، فرمود خداوند غیورتر از اینه. بعد ایشون میگه یک باره کشفی به من دست داد، ورد علیه بقتتن فی سر ذالک الحدیث، به یک باره وارد قلبی به من دست داد در مورد این حدیث، و اون اینه که ملک از آن خداونده، ملک همه لله ملک و سماوات و الارض، و اون کسی که حق تصرف داره در ملک خداوند علل اطلاق خود خداونده، که هر کاری بخواد انجام بده. اما عبد در ملک خدا اجازه تصرف نداره مگر اونی که خدا اجازه داده. چرا تو قرآن میگه کلو و اشربو، بخورید و بیاشامید؟ خب اگه خدا نمیگفت نمیخوردیم نمیاشامیدیم. نه، خداوند داره اینجا اجازه میده، تا این قدش اجازه میده، اما میگه ولا تصرفو، اسراف نکنید. یه جاهایی رو خدا به ما اجازه تصرف در ملک خودشو داده، تو ملک خدایی گفته اینجا برو اینجا برو اینجا نری ها، اینجا منطقه ممنوع است، این کارو بکن اما این کارو نکنی ها. اون جاهایی که خدا به ما اجازه تصرف داده حله، حلاله. خب اون جاهایی که اجازه تصرف نداده به خداوند به ما، اون منطقه حرامه، که اگر کسی در اون منطقه داخل بشه داره در منطقه ممنوعه داخل میشه، بدون اذن خدا داره در ملک خدا تصرف میکنه. لذا غیرت خداوند اجازه نمیده که کسی بدون اجازه در ملکش تصرف کنه. لذا میگه اگه این چنین کردن، اگر محسنه بود زنا، باید سنگسار بشه شخص. زنای محسنه یعنی مردی زن داشته باشه زنا کنه، زنی شوهر داشته باشه زنا کنه، چه زنای محسنه، باید سنگسارش کنه. اینم دلیل داره چرا سنگسار. و اگر غیر محسن است که 99 ضربه تازیانه در ملأ عام باید بخوره، که اگر این احکام پیاده بشه مگر این همه فساد میشه تو جامعه؟ حکم خدا پیاده نمیشه که این وضعه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اگر کسی از این حد عبور کنه، وراء ذلك فأولئك هم العادون، اینها کسانی هستند که عادون، عدوان، عدو شنیدید؟ عدو، عدو یعنی دشمن، عادون یعنی متجاوز، معتدین، اینا از همین لغته. اینا متجاوز از حدن. چرا؟ همین بحثی که جناب صدرالدین قونوی فرمود، چون داره در ملک خدا بدون اجازه خدا تصرف میکنه. این زن، زن نامحرم، ملک خداست و تا خدا اجازه نده من نمیتونم در اون تصرف کنم. حالا چه همسر دیگری باشه چه نباشه، چه همسر دیگری باشه چه نباشه. و این در مورد مرد هم نیست، در مورد زن هم هست. زن اجازه نداره، نمیتونه به مرد دیگه ای اجازه بده که از اون لذت ببره، حتی با نگاه، حتی با صحبت، حتی با بوییدن عطر. روایت میگه اگر زنی عطر بزنه به بدنش، بره بیرون، مردی بوی عطر او رو بشنوه، خوشش بیاد، این زن مرتکب زنا شده، میاد خونه باید غسل کنه. اگر گردی صورتت بیا بیرون، به خانوما میگم قیافت جذاب باشه، مردی ببینه خوشش بیا، مرتکب گناه شده ای. اگر مردی از نگاه کردن به صورت تو لذت ببره، آرایش کنی بیای بیرون، وسائل زینت حالات تو رو ببینه. میدونید اسلام برای پیرزن حجاب نداره، میگه پیرزن اشکال نداره، پیرزنی که رغبت در ازدواج درش نباشه، یعنی کسی رغبت نکنه بهش با این ازدواج کنه، حجابش رعایت نکرد نکرد، مشکل نیست، به شرطی که زینت حالاتش نشون نده. وای به حال خانوم ها که حالا انگشتر و فلان، انگشتر که دیگه زیر چادر نمیمونه، هزارم که بپوشونی خودتو. آرایش کردن زن وقتی که میخواد از خونه بیاد بیرون اشکال داره خانوما، یعنی کسایی دیگه مرتکب میشن کار نداریم، شماها نباید دیگه مرتکب بشید. نگاه کردن زن به مردم اشکال داره، فکر نکنید مرد فقط به زن نباید نگاه کنه. که امیرالمومنین فرمود اگر نگاهت به نامحرم افتاد، ناخودآگاه اون لحظه اشکال نداره، اما اگر ادامه بدی نگاهت رو در درکات جهنم فرو میری. یه بار داشتیم میرفتیم محضر آقا جان، خیلی سال بی جوان بودیم، مثلا تو کوچه که میرفتم پنجره ای باز بودی، دختر بچه ای بود، اصلا آمد پشت پنجره، من یه لحظه نگاه هم افتاد به این دختره، من که بچه سالم بود اصلا. رسیدم خدمت آقا جان، اول چیزی که فرمود گفت نگاهاتو حفظ کن، چشمتو مواظب باش، چشمتو حق نداره چشمتو هر جایی رو نگاه کنه، زن هم حق نداره به چشم مرد نامحرم نگاه کنه، به بدن مرد نامحرم نگاه کنه. خانوم هم باید حیا داشته باشن در نگاه، سرشون پایین بندازن. زنم نامحرم حق نداره به مرد نامحرم لبخند بزنه، لبخند زن یکی از تیرهای مسموم شیطانی که در دل مرد می نشینه، لبخند زن یکی از تیرهای مسموم شیطان. میگه اینها متجاوزن، اگر کسی غیر از این کارها رو انجام بده. حالا اگر کسی یه وقتی این کارو کرد، دوران جاهلیت، توبه کرد، توبه حقیقی کرد و پشیمان شد از گناهش، پشیمان شد از گناهش، پشیمان، نادم، ممکنه توبهش پذیرفت، ممکنه که خداوند توابه، اما به شرط چی؟ ندامت. خیلی وقت پیش شخصی بود از سفرهای خارجیش تعریف میکرد و رفته بود حالا خارج و مثلا گشت و گذار و تفریح و کارهایی که اونجا انجام داده بود و تو حالت خواب و بیداری به ما گفتن به ایشون بگو گناهانی که کرده ای بخشیده نشده ها، فکر نکنی گناهات بخشیده شده. چرا؟ چون تو پشیمان نشده ای از گناه، تو نشستی تعریف میکنی، خوشت میاد، یاد اون لحظات میفتی، لذت میبری، گناهات بخشیده نشده و وعده خلود در جهنم داده خداوند برای این گناه، وعده خلود در جهنم داده. خداوند یک سوره‌ای به نام یوسف گذاشته چون این امر خیلی اهمیت داره عزیزان. گناه خیلی داریم، اما خداوند در مورد زنا می‌فرماید ولا تقربوا الزنا، به زنا اصلا نزدیک نشید. نفرمود زنا نکنید، گفت اصلا نزدیکش نشید. نگاه به نامحرم نزدیکی به زناست، نگاه میکنی به نامحرم داری عصیان میکنی. دوستی زن و مرد حق ندارن دختر و پسر با هم دوست بشن ها، زن و مرد با هم دوست بشن، ولا متخذی اخدانه، زن و مرد حق دوست شدن با همو ندارن ها. صحبت بیجا نزدیکی به زنا، و خداوند گفته نزدیک نشو، یعنی وقتی که داری نزدیک شدی عصیان کردی، هرچند زنا هم نکنی نزدیک شدی. و صورت ملکوتی زنا اونقدر قبیحه، اونقدر وحشتناکه، کثیف و وقیع. وقیع میدونید یک زشتی خاصی رو عرب میگه وقیع، یه زشتی که چندشاور باشه، اونقدر قبیح و وقیعه که ارواح کافر و مؤمن ازش فرار میکنن، نزدیکش نمیشن اصلا، چون هر عملی در ملکوت یه صورتی داره، اونقدر قبیحه که نزدیکش نمیشن کافر و مؤمن. و اگر کسی مرتکب این عمل بشه باید با او محشور بشه. پناه بر خدا، انشاءالله که خداوند به عصمت و ولایت خودش ما را از جمیع گناهان، از هر کاری که موجب نارضایتی حقه، موجب غضب اولیاء خداست، باعث بعد و دوری ما از خداست، خداوند به عصمت و ولایتش ما رو حفظ بفرماید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.